شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. با ما به ساعت 22 نزدیک شدیم. برنامه زوزنقه تقدیم به شما خواهد شد. مجله علمی پزشکی و نجوم تقدیم به شما شنوندگان عزیز میشه.
آخرین اخبار علمی ایران و جهان.
به نام خدایی که بر ذات وی محال است، هرگز برد عقل پی. سلام، شبتون بخیر. روز دوشنبه 30 اردیبهشت ماه 98 و 20 می 2019 هست. من احسان مهرجو هستم و شما شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو. برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که هر هفته دوشنبه ها از ساعت 22 شب به مدت 2 ساعت از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 135 مگاهرتز تقدیم شما خوبان میشه. همونطور که مستعد هستید، برنامه زوزنقه مجله علمی خبری هست که به مرور آخرین اخبار دنیای علم و فناوری، نجوم و فضا و پزشکی و سلامت می‌پردازه. راه‌های ارتباطی شما با ما، شماره تلفن 2265-2285 هست و شماره پیامکی 301035 در اختیار شما دوستان قرار داره. میتونید در مسابقه پیامکی امشب ما شرکت بکنید که سوال مسابقه رو تا چند لحظه دیگه خدمت شما اعلام میکنن. سوال مسابقه امشب ما این هست: سخت ترین عضو بدن انسان کدام است؟ 1. مینای دندان. 2. استخوان جمجمه. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو، هر کدوم که فکر میکنید صحیح هست، همراه با اسم و فامیل و نام شهرتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک کنید. و اما بخش های مختلف برنامه امشب که تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد، از گوش و کنار علم رو خواهیم داشت با 5 خبر کوتاه علمی. اتاق خبر رو به اتفاق سردبیران برنامه محمد جواد ترابی، سپیده شهرباف و محمد حسین جهانفنا در دو بخش خدمت شما تقدیم میکنیم. میهمان برنامه گفتگوی باهاشون خواهیم داشت، آقای مهندس رامز سلطانی که مدیر عامل یکی از اسپای فعال در حوزه پزشکی هستند. و همچنین چالش هفته رو دعوت میکنم که حتما امشب با ما همراه باشید، گوش بکنید. در خصوص تصویب طرح نوآفرین میخوایم صحبت کنیم، طرحی که ویژه استارتاپ ها هستش و اخبار خوب برای اونها داره، با یکی از مفاخر میکنه خود در هم با اعلام نام برنده مسابقه برنامه رو به پایان میرسونیم. با ما همراه باشید تا ساعت 24. خب بخش نخست برنامه رو اگر موافق باشید با هم آغاز بکنیم. مرور چند خبر کوتاه از دنیای علم. بازوبندی برای تنظیم دمای بدن اختراع شد. محققان بازوبندی ابداع کردند که به عنوان ترموستات شخصی کار می‌کند و سبب می‌شود افرادی که به طور مداوم احساس سرما یا گرما می‌کنند، راحت‌تر دمای بدنشان را تنظیم. بیش از 8 ساعت کار می‌کند و می‌تواند پوست فرد را تا 10 درجه سانتیگراد بالا یا پایین برد. دستکشی که مبتلایان آرتروز کمک می‌کند. یک دستکش جدید مجهز به تاندون‌های مخصوص ابداع شده که به فرد مبتلا به آرتروز یا دچار سکته کمک می‌کند قابلیت‌های از دست رفته انگشتانش را باز یابد. علاوه بر اینکه این دستکش قدرت ثبات دست و ضربان قلب را اندازه می‌گیرد، اطلاعات به دست آمده را با پزشکان و کاربران نیز به اشتراک می‌گذارد. یه خبر ویژه سالمندان. سالمندان دو زبانه خلاقیت بیشتری دارند. پژوهشگران با بررسی سالمند دریافتند که استفاده از دو زبان در طول زندگی باعث بهبود عملکردهای شناختی می شود. در این پژوهش 50 سالمند تک زبانه که فقط به فارسی صحبت می کردند و 50 سالمند دو زبانه که هم به فارسی و هم آذری صحبت می کردند در دامنه سنی 60 تا 80 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. همه سالمندان مطالعه شده ساکن شهر تهران کاملا هوشیار و قادر به پاسخگویی به آزمون‌ها بودند. نتایج این پژوهش که در فصلنامه علمی پژوهشی سالمند منتشر شد نشان داد که سالمندان دو زبانه حافظه کاری، توجه و خلاقیت بیشتری نسبت به سالمندان یک زبانه دارند. یک خبر کوتاه جالب، خودروهایی که ترس را حس می‌کنند. محققان مایکروسافت به زودی هوش مصنوعی برای سیستم هدایت خودرو ابداع خواهند کرد که ترس را حس می‌کند و به این ترتیب هنگام رانندگی بهتر تصمیم می‌گیرد. شناسایی استعداد شغلی دانش آموزان با نرم افزار ایرانی. محققان یک شرکت دانش بنیان موفق توسعه نرم افزاری شدند که بر اساس آن استعداد افراد شناسایی و به آنها در انتخاب شغل مناسب و نیز به مدیران در جذب نیروی انسانی متخصص کمک می‌کند. به گفته خانم سمیرا جعفری مدیر این شرکت دانش بنیان، از آنجایی که نزدیک به 400 هزار عنوان شغلی در این سامانه بارگذاری شده، میتوان تک تک دانش آموزان را با هم مسه کرد و متوجه شد چه کسی به درد چه شغلی در آینده می‌خورد تا بعدها دچار فرسودگی و پشیمانی شغلی نشوند. خب دوستان، 5 خبر کوتاه علمی رو با هم شنیدیم. یادآوری بکنم که برنامه امشب زوزنقه رو میتونید همزمان از صفحه برنامه زوزنقه مشاهده بکنید به صورت لایو و زنده داخل استودیو. همراهان من رو میتونید مشاهده بکنید و برنامه رو از این طریق هم میتونید پیگیر باشید. با ما همراه باشید تا ساعت 24. بخشای متنوعی داریم که در بخش قبلی خدمتتون اعلام کردم. مطمئنم که از برنامه امشب راضی خواهید بود. دوستان عزیز، من در این لحظه بار دیگه سوال مسابقه پرمکی امشب رو خدمت شما اعلام میکنم. امیدوارم که در این برنامه هم همراه ما باشید همچون هفته‌های گذشته. از شما پرسیدیم سخت‌ترین عضو بدن انسان کدام است؟ 1 مینای دندان، 2 استخوان جمجمه. عدد گزینه مورد نظر خودتون رو به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید و البته فراموش نکنید که نام و نام خانوادگی خودتون و اسم شهرتون رو هم برای ما بفرستید. اما تا چند لحظه دیگه بخش نخست اتاق خبر رو به اتفاق محمد جواد ترابی، سپیده شهربا و محمد حسین جهانپناه میشنویم. خب محمد جواد ترابی در اتاق فرما آماده هستش، در واقع در استودیو. محمد جواد سلام، شبت بخیر.
سلام به همه شنوندگان عزیز برنامه زوزنقه، سلام به شما و کارشناسان عزیز برنامه.
خانم شهرباف سلام، شب شما هم بخیر.
سلام، شبتون بخیر.
من محمد حسین
جهانپناه سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امیدوارم که
تا این لحظه روز خوبی رو سپری کرده باشم.
من تشکر میکنم ابتدا از دوستانی که الان در صفحه برنامه زوزنقه دارن ما رو به صورت زنده و مستقیم برنامه رو در واقع مشاهده میکنن. آقای اکبر محمدی، علی اولیایی، آقای نوید و چند تا دوستان دیگه که حالا احتمالاً به خاطر کیفیت ارتباطشون ارتباط قطع میشه و مجددا میان روی صفحه برنامه.
یکم راحت راجع به این قضیه صحبت کنیم که ما تصاویر داخل استودیو داره به صورت زنده روی یکی از شبکه‌های مشهور شبکه‌های اجتماعی در حال پخشه و خوشحال میشیم که دوستان بیان در این صفحه ببینن برنامه رو و با نام زوزنقه به صورت زد O U Z A N A G H E H زوزنقه.
آره زوزنقه آخرش
همونطور که
داره
نوشته میشه دیگه، ولی زو اولش Z O U ه. اگه بزنن میتونن ما رو دنبال کنن و ببینن تصاویر اون به صورت زنده.
آقای احمد امینی هم الان به ما پیوستند و با اجازه دوستان بخش نخست اتاق خبر رو آغاز میکنیم.
محمد حسین چه خبری در نظر گرفتی برای اتاق خبری امشب؟
بله، خب من موضوعی که میخوام در موردش صحبت بکنم در حقیقت برمیگرده به اتفاقی که امروز افتاد و خبرش منتشر شد و اون محدودسازی فعالیت، یعنی پوشش شرکت هواوی از سمت گوگل بود. گوگل اعلام کرد که برخی از سرویس های خودش و برخی از امکانات ارائه شده در چارچوب سرویس های مختلف از جمله پلی استورش رو برای هواوی محدود خواهد کرد. این در چارچوب همون تحریم ها و واکنشیه که دولت آمریکا علیه هواوی داره دنبال میکنه، سیاستی که چند ماه اخیر در حال دنبال کردن اونه و حالا وارد یک بعد جدیدی شده که در آینده نیز احتمالاً ابعاد تازه‌تری خواهد پیدا کرد. یکی از آثار این موضوع حداقل در کوتاه مدت محدود شده است سخت افزارهای جدید شرکت هواوی مثل گوشی‌های تلفن جدیدش به برخی از اپلیکیشن های ارائه شده اپل استور، میگم اپل استور ببخشید پلی استور، مثل گوگل مپ و چند اپلیکیشن دیگه خواهد بود
و حتی در بروزرسانی ها
محدود خواهند شد که این مشکل امنیتی ایجاد میکنه. به اضافه اینکه این مقدمه قضیه از پیشبینی هایی که شده میتونه با توجه به تحریم های موجود میتونه منجر بشه که شرکت های دیگه ای که مثل اینتل یا شرکت‌های تولید کننده تراشه‌های خاص که طبیعتاً هواوی یکی از مهمترین مشتریانشه هم از ارائه سرویس و فروش محصول خودداری کنند.
البته من فکر می‌کنم تو قطعات، تو تأمین قطعات بالاخره داره چین میره به سمت خودکفا شدن، ولی توی
احتمالاً قطعات نیست.
نه دقیقاً توی اون سیستم نرم افزاری، توی اون سیستم عاملی که داره استفاده می‌کنه، بالاخره سیستم عامل
بجز حقوق استفاده هم هست. دلیقا. مثلا میگم اینتل وقتی اگر حق استفاده از تراشه‌هاشو نفروشه خب کمک های تکنیکی هم نمی‌کنه رو توسعه تراشه‌های مورد نیاز. البته این بگم این جریمه دو جانبه است، یعنی همین اتفاقی ضرری که هواوی خواهد کرد در قبال از دست دادنی و این موضوع برای به نفع خیلی از شرکت‌های دیگه تولید کننده موبایل تموم خواهد شد، به ضرر گوگل هم تموم میشه. یعنی گوگل یکی از مهمترین مشتریانش هواوی بود. بله. و حالا اون مشتری رو داره از دست میده.
سهم بازارش بعد سامسونگ
یکی از مهمترین شاید. چون اصلا مهمترین در منابع درآمدی شرکت های مثل گوگل در حقیقت فروش سرویس هاشون به شرکت های عمده مثل هواوی یا اون قراردادای فیما بینیه که بین هم امضا میکنن. البته اینجوری که هواوی گفته فکرشو کرده که آمادگی
هواوی هواوی درست آره حالا
آدم یه چیزیه که عادت میکنه
تکرار میکنه.
موضوع بعدی که اتفاق خواهد افتاد،
آقای جان در مورد این موضوعی که فرمودین، گوگل چه تفاوتی داره محدودیتی که میخواد ایجاد کنه با مثلا مشکلاتی که سر اپلیکیشن های اپل پیش اومد چند وقت پیش؟
ایران من نه، فرقش اینجاست که ما الان در مورد محدودسازی یک کشور خاص یا یک محدودیت جغرافیایی صحبت نمی‌کنیم، داریم در مورد محدودسازی یک سخت افزار خاص صحبت می‌کنیم. مثلا روزی رو در نظر بگیرید مثلا یه کشوری مثل ایران اعلام بکنه که گوشی‌های اپل توی ایران رجیستر نمیشن و اگه شما سیم کارت ایرانی بندازین توشون فعال نمیشن به همین راحتی. حالا در نظر بگیرید که یه روزی شاید همین سیاست رو در بعد کلانتر، این خیلی البته بعد افراطیه اگه یه روزی همش اتفاقی بخواد بیفته، ولی مثلا یه روزی اعلام بکنه که گوشی‌های هواوی توی کشورهای آمریکا یا مثلا کشورهای اروپایی نمیتونن کار کنن، فعال نمیشن. البته الان میدونم که استثناء قائل شدن حتی در آمریکا برای مشتریان این گوشی که مثلا
مشتریان سابق،
بله سابق، و محصولات جدید رو محدود کردن. ولی من دارم مثال میزنم الان، وقتی بحث محدودسازی سخت افزاری هست ابعاد وسیع‌تری پیدا می‌کنه. یک شرکت هدف قرار گرفته. وقتی یک شرکت هدف قرار می‌گیره، محصولات اون شرکت در تمامی جغرافیایی که داره عرضه میشه، چه حالا قانونی چه غیر قانونی، هدف قرار می‌گیره و یک دامنه بسیار بسیار وسیع‌تری از کاربران با مشکل جدیدی به نام محدودسازی یکی از محصولاتی که خب تو بازار با قیمت حالا با قیمت‌های مختلفی ارائه می‌شده مواجه میشه.
شباهتش شاید به این باشه که در دو تا اتفاق و محدودیتی که اتفاق افتاده، یکی حالا مسئله اپلیکیشنات برای اپای ایرانی، یکی حالا مسئله هواوی، اینی که مجوزها لغو شد. خیلی از مدتی که صادر شده لغو شد و اون موقع با مشکلات خیلی وسیع مواجه خواهد شد. خیف واقعا هواوی خیلی داشت فعالیت میکرد، ولی نمیدونم
اینم ببینید این 5G هم تاثیر میذاره. توسعه 5G هم تاثیر میذاره، چون هواوی یکی از مهمترین یکی از اثرین شرکت های توسعه دهنده تکنولوژی 5G بود و الان شرکت های مختلف میترسن باش همکاری کنن در زمینه توسعه این فناوری. این باعث میشه که اولا توسعه 5G چین، دوما در بعد جهانی هم باعث کند شدنش میشه، چون یکی از اصلی ترین شرکای توسعه دهنده 5G در اروپا هم بازم هواوی بود. حتی در خود هم چند وقت پیش قبل از مواجهه با این قضیه هم هواوی بود و با توجه به اینکه سرویس های متنوعی که در حوزه زیرساخت ارائه میکنه این شرکت، بعد شاهد مشکلات جدیدی هم تو اون حوزه باشیم.
آره میگم حالا خیلی شفاف نیستش که این قضیه‌ای که حالا برای هواوی پیش آورده، این تحریمایی که داره اعمال میشه، چقدر به اون جنگ تجاری برمیگرده، چقدر به اون رخنه اطلاعات. حالا جالبه که همیشه آمریکا صحبت بوده که نفوذ اطلاعاتی داره تو جای طرف، الان تو خود آمریکا بعد از روسیه مسئله چین پیش اومده به واسطه تجهیزات. هیچ وقت هم این مسئله شفاف میشه توی یک داستان‌های پشت پرده سیاسی، پشت پرده تجاری و اقتصادی ده و واقعیت مشخص نیست که مثلا آیا شرکت اپل تونسته با لابی‌های گسترده‌ای که انجام داده به اینجا برسونه، به سرانجام برسونه این اتفاق و این تحریم‌ها رو که رقیب سرسختش میتونست باشه در آینده، یا اینکه نه مثلا واقعیت اینه که آره یک مشکلاتی در لحاظ رخنه اطلاعاتی بوده، کما اینکه این در خیلی جای دیگه دنیا
اتهام هست. البته این اتهام خیلی جدیه، ولی جدا از اتهام، خود هواوی چیزی که اعلام کرده اینه که حداقل یه دپوی 3 ماهه داره و انتظار داره مذاکرات اقتصادی که بین چین و آمریکا در جریانه اگر به نتیجه برسه و تعرفه ها به هر حال به یک وضعیت مورد توافق دو طرف قرار بگیره، تحریم ها علیه هواوی هم لغو میشه. خود شرکت هواوی معتقده که این یه بخشی از اون گروکشی هایی که در چارچوب این جنگ تجاری جریان داره.
بله خانم شرف، برای اتاق خبری امشب چه خبر در نظر گرفتین؟
من امشب میخوام راجع به تولید برق از یه سری زخم ها صحبت کنم. خیلی مشهوره که ژاپنی ها از همه چی برق تولید میکنن، این بار میخوایم از هندی ها صحبت کنیم که دارن یک فناوری پیشنهاد دادن، البته یک نوآوری جدیدی هست که شاید بتونه به بهبود زخم ها کمک بکنه و از خود زخم میخواد برق تولید بکنه. حالا اصل ماجرا چیه؟ در واقع محققای دانشکده پزشکی دانشگاه هند، دانشگاه دولتی هند، یه روش جدیدی ابدا کردن که زخم هایی مثل زخم های ناشی از سوختگی یا زخم های بعد از جراحی های تهاجمی که روی پوست بدن شکل میگیره، اینها رو بتونن به نوع دیگه، به نوع متفاوتی درمان بکنن. حالا اتفاقی که میفته اینه که روی این زخم ها معمولا ما یه لایه نازک، تقریبا میتونیم بگیم لزجی میبینیم، معمولا وقتی هم که خودمون
پلاسمایی که
اون پلاسمایی که تشکیل میشه، در واقع اون یه لایه نازک از باکتری هاست که تشکیل شده که خب توی 65% زخم ها هم یه آمار دقیقی وجود داره که نزدیک 65% زخم ها عفونتی که بعد از عمل یا بعد از سوختگی ایجاد میشه به خاطر همون لایه‌ای که
در نتیجه جذب شدن حالا باکتری ها تون پلاسمایی که روی
بله در واقع باکتری ها چی کار میکنن؟ باکتری ها اونجا که تجمع پیدا میکنن یه میدان الکتریکی ضعیفی خوش به هم دیگه همبستگی بیشتری پیدا بکنن، بتونن اون لایه رو همجوری گسترش بدن و اونجاست که باعث ایجاد عفونت میشن. این محققا اومدن از همین اتفاق استفاده کردن، از همین میدان الکتریکی که ایجاد میشه، که بیان یه میدان الکتریکی خلاف جهت این میدان ایجاد بکنن و که نزدیک به 1 ولت برق میتونه تولید بکنه، چه زمانی؟ زمانی که با مایعات بدن یا حالا خون تماس پیدا میکنه. اون اینجا رو یادم رفت نکته بگم که موقعی که چسب زخم روی زخم زده میشه، اون چسب زخم یه سری مدار الکتریکی داره که اون میتونه نیازی به تغذیه از بیرون نداره، میتونه موقعی که با زخم تماس پیدا میکنه با اون خون یا مایه بدن یه میدان الکتریکی خیلی کوچیک، البته آسیبی اصلا نمیزنه به بدن، انقدر میدان کوچیک هستش، ایجاد بکنه و شروع بکنه به مبارزه با اون باکتریایی که اومدن همبستگی ایجاد بشه.
این جریان الکتریکی که تولید میکنه به چه درد میخوره؟
که میتونه جریان الکتریکی خلاف اون میدان الکتریکی باشه که باکتری تولید کرده اون... و اون اثر جمع شدن و جذب شدن باکتری رو از بین ببره، یعنی اجازه نده که دیگه باکتری ها تجمع پیدا کنن و اون لایه نازک رو شکل بدن.
میدان مغناطیسی داریم تولید میکنیم. بله. که میدان مغناطیسی موجود روی زخم، حالا این صحبتی که میکنین رو خونسا میکنه.
بله دقیقا، یعنی شاید نتونیم به معنای واقعی که میگیم برق بگیم، ولی اتفاق فیزیکی که داره میفته به همون شکلی هستش که اتفاق فیزیکی تولید برق رخ میده. و شاید برای همین حالا توی حتی مقاله‌ای که منتشر شده در مورد این تحقیق با عنوان تولید برق حالا ازش استفاده شده، ولی در حد درمان آسیبی
در حد
که
باکتری.
بله در حد باکتریایی دقیقا، در حد اون درمان اون آسیب هست و در واقع خونسا کردن اثر باکتریایی که جلوی عفونت ثانویه رو میتونه بگیره.
خب خیلی خبر جالبی بود. من هم یه خبر دارم در رابطه با یک پدیده جدیدی که حالا چند وقتی چند تا فضاپیما شبیه این ارسال شدن، ولی هیچ کدوم از این فضاپیما خیلی موفق نبودن. این یکی قراره که انشالله موفق بشه. چی قضیه؟ قضیه اینه که کارساگان خیلی از ما میشناسیم، هم دانشمند بود کارساگان، هم یک مروج علوم فضایی بود، خیلی تاثیرگذار بود، خیلی از برنامه‌های ترویجی حوزه فضا به اسم ایشون، کتاب‌های مختلفی هستش. آقای کارساگان یه مؤسسه، یک انجمنی رو انداخت به نام انجمن پلنت سوسایتی یا انجمن سیاره‌ای، که دوستاش دوستدارای فضا که میخوان هزینه کنن پروژه‌های مختلف انجام بدن بیان سرمایه بذارن، با البته به همراه دو همکارش، دو شریک دیگه‌اش. و این پلنت سوسایتی بالاخره اومده تو سال‌های مختلف پروژه‌های مختلفی رو تعریف کرده. الان می‌دونیم از لحاظ منابع سیاره‌شناسی یکی از بهترین نهادها همین پلنت سوسایتیه یا انجمن سیاره‌شناسی. داره اینه که یک فضاپیما طراحی کرده، این فضاپیما قراره یکم تیر امسال ارسال بشه، نمونه دومه. این فضاپیما چیکار میکنه؟ این فضاپیمای خیلی کوچیکه، میگه اندازه یه نونه، اسمش هست لایت سیل دو، یا میشه گفت بادبان خورشیدی دو. آره بادبان خورشیدی دو. این 5 کیلو وزن داره، اندازه یه تیکه نونم بیشتر جا نمیگیره، قراره با فالکون هیوی یکم تیر ارسال بشه.
اون یکی از محموله هایی که همراه
یکی از محموله هاست. آره قراره با حتی متصل باشه با یک سامانه دیگه که این سامانه بتونه اینو در مدار درست قرار بده، یکی از اون چیزایی که ارسال میشه ماهواره‌ای که
قراره.
آره و تزریق میشه تو مدار. حالا تو مدار که تزریق شد، چند روز که گذشت، اگه همیشه درست کار کرد، قرار شروع کنه از 4 طرف صفحات خورشیدی خودش رو 2 سویه باز کردن. این صفحات خورشیدی باز میشه باد، شبیه یک بادبان. اوریگامی های مختلف تا کاغذوت هایی که ما دیدیم،
صفحات خورشیدی که ما دیدیم صحبت میکنیم، میخوام این ما داریم در مورد، چون باتری نیست، بادبان های خورشیدی رو دیدیم خیلی دیدیم، مثل بادبان کشتی.
آره
ما داریم در مورد یه چیزی مثل پارچه، مثل بادبان کشتی صحبت میکنیم، یا نه این صفحات خورشیدی که همین ماهواره های معمولی دارن و باد میکنن و
شاید ترکیبی از همه اینا، چون الان صفحات خورشیدی که ماهواره ها میفرستن، البته اونها کار تغذیه باتری دارن انجام میدن.
بله.
اینا انجام نمیدن، فقط قرار خورشید، نور خورشید بهش بتابه،
یعنی چه انعطاف پذیری مثل پارچه‌ن.
دقیقاً خیلی خیلی نازکه و قرار وقتی باز میشه اندازه یه رینگ بوکس بشه، یک مربع به ابعاد 32 متر مربع. خب 32 متر مربع قراره یک فضاپیما باشه. میگن اونایی که رو خط 42 درجه قرار میگیرن توی عرصه‌های مختلف جهان، توی عرض 42 درجه در نقاط مختلف جهان، میتونن اینو حتی ببینن، یعنی رصدش بکنن با چشم. مثلا از ماهواره‌هایی که ما میتونیم ببینیم
درخششش.
یعنی در واقع اون بازتاب نور خورشیدی که داری، حالا دقیقا. اون صفحه‌ای که دارن
چیه؟
من ماده درونش رو دقیق نمیدونم چیه، ولی خیلی جالبه. این نوع تکنولوژی رو ژاپنی‌ها قبلش دارن، چون ژاپنی‌ها میدونی تو حالت اوریگامی و چیزایی که تا میشن و حالا بادبان‌های خورشیدی و اینها خیلی کار مختلف کردن، از جمله ایکاروس. ولی این فضاپیما یه فضاپیمایی که قراره یه کار جالب بکنه. اینا اومدن ابعاد پروژه رو خیلی کوچیک کردن.
بله.
چیکار کردن؟ اندازه ما بهشون میگیم کیوب سات یا تاسواره.
بله.
ماهواره‌ای خیلی کوچیکی که
حتی من و شما اگه یه روزی مؤسسه بزنیم میتونیم ماهواره رو بسازیم اگه کارکرد داشته باشه. بعد سازمان‌های مختلف، نهادهای مختلف، دانشمندای مختلف خودشون میتونن ماهواره خیلی کوچیک درست کنن. بعد اینا تعدادی از اینا رو میدن جاهای مختلف، از شرکت‌های خصوصی تا هند جای مختلف اینا تزریق میکنه در فضا. حالا این اومدن این ابعاد پروژه کوچیک کردن، گفتن ما یه تاسواره میسازیم، یه کیوبسد میسازه، این تاسواره بره خودشون اونجا باز کنه. وقتی باز کرد حالا میخوان یه کاری بکنن که ببینن آیا این مربعی که باز شده در فضا اندازه یه رینگ بوکسه، نور خورشید که بهش میخوره، آیا نور خورشید میتونه به عنوان یک پیشران استفاده بشه و از این به بعد برای فضاپیماهای تاسواره از این نیروی پیشران برای افزایش مدار یک ماهواره استفاده کنن. ما میدونیم که برای اینکه یک ماهواره نیروی پیشران داشته باشه تکنولوژی‌های مختلفی راجع به صحبت میشه، این تکنولوژی‌ها باعث میشه باز خود اون سازه سنگین بشه. این بادبان خورشیدی داستان عوض میکنه اگه موفق باشه. قبلا تو سال 2015 یک موفقیت نسبی به دست اومد، امسال قراره توی یکم تیر این ارسال بشه. ما باید حالا تو زوزنقه‌ای که مثلا 4 تا 5 تا زوزنقه اون ورتر جلوتر
برآوردی داریم که مثلا این بادبان های خورشیدی چه سرعتی به
خیلی جالبه نیرویی که اندازه نیرویی که میگه اگه 32 متر مربع ما بادبان خورشیدی داشته باشیم، فوتون هایی که بهش برخورد میکنن اندازه وزن یک گیره کاغذ روی زمین بهش تکانه وارد میکنن.
یعنی
که نیروی خیلی خیلی اندک، ولی خب میدونیم تو فضا وقتی چیزی
هر کم دورتر از خورشید بشه این کم میشه.
هر چقدر که ما بتونیم روی من یه اسخایی بکنم و دوستان در اتاق فرمان که صداشون رو ما هم داریم، اون چیزی که اتفاق میفته اینه که این ابعادش در حد 32 متر میتونه کاری بکنه که کارستانه. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ابعاد خود فضاپیما خود پرو کوچیک.
نه متوجه شدم. نه من فقط چیزی که پرسیدم این بود که با توجه به اینکه ما این بر اساس قدرت تابش فوتون‌های از طرف خورشید میاد در حقیقت کار میکنه، هرچی از مرکز منظومه دورتر بشیم قدرت در حقیقت بادهای خورشیدی هم کم میشه.
کم میشه. ولی اگه بتونن اینجا بهش انرژی بدن، این دیگه شتابش رو میگیره یا اون سرعت لازم رو میگیره و میتونه به یه سرعت
مثل همون تکنیکایی که برای جاذبه دقیقاً
مرسی از ممنونم از همه دوستان از کلمه مرسی بهتر استفاده کنیم. شب همگی امیدوارم به خیر باشه. ادامه داره زوزنقه، میریم برای اتاق خبر بعدی. ما یک ساعت دیگه به شما میپیوند.
زوزنقه آخرین اخبار علمی در برنامه زوزنقه، تکنولوژی، سلامت، جون، دانشمند. زوزنقه هر هفته از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، پیامک 30010-35.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 22:28 هستش و همچنان شنونده برنامه زوزنقه از رادیو گفتگو هستید. من همینجا پیش و پیش تبریک عرض میکنم تولد امام حسن مجتبی علیه السلام رو به همه شما شنوندگان عزیز و هموطنان خوبمون در سراسر کشور و هر کجای دنیا که اصلا صدای ما رو دارن گوش میکنن. سوال مسابقه پیامکی امشب رو من بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم. چند پیامک هم که به دستمون رسیده تا به اینجا رو هم براتون میخونم. میریم برمیگردیم بخش دیگه رو همراه خواهیم بود. سوال کردیم از شما که سخت ترین عضو بدن انسان کدام است؟ 1 مینای دندان، 2 استخوان جمجمه. هر کدوم که فکر میکنید درست هست عدد گزینه درست رو، یعنی اگر فکر میکنید 1 عدد 1 رو و اگر فکر میکنید 2 درسته، عدد 2 رو همراه با نام و فامیل خودتون و اسم شهرتون به شماره 301035 برای ما پیامک بکنید تا ساعت 23 و 30 دقیقه 23 و 45 دقیقه فرصت دارید، اگرچه برنامه تا ساعت 24 ادامه داره. اما چند تا از پیامک هایی که به دستم رسید در من خدمتتون بخونم. شماره 0912 4 شماره آخر 7668 که شماره آشنای به هفته های گذشته این شماره رو یادمه که من خوندم، گفتن که گزینه 2 درست، مینای دندان. شماره 0910 4 شماره آخر 0600